در ایام کرونا
بله
من یه مقدمه یه عرض میکنم بعدش اگر سوالی بود در خدمتم باشم مگه توضیحی هم ضروری میدونید بفرمید هستم
بله بفرمید خواهش میکنم
خب از باجازه شما من این مقدمه رو عرض میکنم
بفرمید
شمرده میگم اگر یادداشت میکنید
ضبط میکنم ضبط میکنم بله آقای دکتر
سعی میکنم واضح حرف کنم همه گیری بیماری کرونا و طولانی شدن اون سلامت افراد را به مخاطره انداخت.
بله.
طبق تعریف سازمان بهداشت جهانی WHO سلامتی عبارت است از رفاه کامل جسمانی، روانی، اجتماعی و معنوی.
بله.
و نه فقط فقدان بیماری یا معلولیت.
درست.
بنابراین یکی از ابعاد سلامت انسان‌ها که در دوران کرونا در معرض خطر قرار گرفته سلامت روانی که شایسته است به اون توجه بشه
بله.
چون در این ایام عموم افراد بیشتر در منزل به سر میبرن و در خانه مادران نقش محوری در مراقبت از اعضای خانواده را دارن به خصوص ضرورت مراقبت از فرزندان نمایان است از این رو سهم مادران در تأمین بهداشت روانی فرزندان انکارناپذیر است
دست.
به همین جهت آنان باید اطلاعات علمی خود را ارتقا دهند تا بهتر بتوانند ایفاگر نقش مراقبتی خود باشند به همین جهت در ادامه نکاتی که میتواند دانش و مهارت مراقبتی مادران را بالا ببرد ارائه می گردد. مادران ابتدا باید به بررسی علائم روانشناختی فرزندان بپردازند. در بررسی این علائم روانشناختی از چند منظر باید این موارد مورد توجه قرار گیرد. ابتدا باید به بررسی علائم اضطراب و افسردگی فرزندانشان بپردازند.
بله.
برای بررسی اضطراب و افسردگی مادران میتوانند بپرسند معمولاً افراد در چنین شرایطی دلهوره، دلشوره، تپش قلب، بی‌حوصلگی و افسردگی را تجربه میکنند. فرزندان من شما کدام یک از این علائم را در خودتان احساس میکنید. خب با طرح این پرسش ها و همینطور مشاهده رفتار فرزندانشان اونها باید به بررسی علائم اضطراب و افسردگی در فرزندان بپردازند. علاوه بر اضطراب و افسردگی ضرورت دارد مادران علائم پریشانی روانی فرزندانشان را هم مورد ارزیابی قرار بدن و شدت این علائم را مشخص کنند. مثلا در ادامه میتونن سوال کنن که آیا این دلشوره و اضطراب انقدر شدید است که احساس کنی تحملش خیلی سخته یا دیگه نمیتونی اون را تحمل کنی و به این ترتیب ضمن این که از علائم اضطراب و افسردگی نزد فرزندانشان آگاه میشن شدت آن را هم مشخص میکنن و به این ترتیب به بررسی پریشانی روانی فرزندانشان می‌پردازند. نکته سوم بررسی تأثیر منفی این علائم بر عملکرد روزانه فرزندان. به همین دلیل مادران باید مشخص کنند که آیا اگر علائمی از افسردگی، اضطراب و پریشانی روانی وجود داره تا چند اندازه این علائم بر روی عملکرد روزانه فرزندان به صورت معمول تأثیر گذاشته و این عملکرد را مختل کرد. برای مثال میشه سوال کرد آیا این دلشور و اضطراب باعث شده تکالیف درسی که نتوانی انجام بدی یا کارهای روزمره‌ای که باید در خانه اونها را به انجام برسانی با دشواری روبرو بشه و از عهده انجام کارهای روزانه‌ات بر نیای. خب پرسجو و مشاهده نشانه های این علائم اولین گامیه که مادران در ارزیابی فرزندانشون در ارتباط با سلامت روانی اونها باید بردارن. چنانچه این علائم در فرزندان بود، به خصوص اگر نشانه های از علائم افسردگی و اضطراب و پریشانی عاطفی را و روانی را مشاهده کردن و به خصوص اگر این نشانه ها عملکرد روزانه فرزندانشون را مختل کرده بود، اونها می توانند مهارت هایی را به کار ببرند تا طریق این مهارت ها به مداخله روانشناسی و مقابله با این علائم بپردازند.
درسته.
یکی از مداخلاتی که مادران در برخورد با علائم روانشناسی برشمرده می توانند به کار بگیرند، مهارت های حواس فردی. مهارت های حواس فردی مجموع مهارت هایی را در بر می گیره که باعث میشه تمرکز بچه ها و فرزندان از تاکید بر روی نشانه های روانشناختی که ناشی از تهدیدهای کرونایی میتونیم اونها را دور کنیم و به این ترتیب این تمرکز و تاکید بر روی نشانه ها از لحاظ ذهنی از کودکان دور شود و فرزندان دور شود، سطح سلامت روانی اونها ارتقا پیدا میکنه. یکی از مهارت های حواس فردی که مادران میتوانند از این مهارت استفاده کنند، از این فن استفاده کنند و فرزندان خود نشانه های روانشناختی فرزندان را از اینها دور کنند، مهارت فعالیت. یعنی مادران با مشارکت فرزندانشان میتونن فعالیت هایی را طراحی و برنامه ریزی کنن و به صورت روزانه این مهارت ها را، این فعالیت ها را به اجرا درآورن و به این ترتیب حواس فرزندانشان را تمرکز بر روی نشانه های اضطراب و استرس و پریشانی های روانشناختی ناشی از تهدید کرونا دور کنن.
بله.
این مهارت ها مجموعه وسیع از فعالیت ها را میتونه در بر بگیره. فعالیت های مثل ورزش کردن، خواندن کتاب، تماس برقرار کردن با دوستان از طریق شبکه های اجتماعی یا ویدیو کال کردن، گفتگوی تلفنی، شستن ظروف، کمک به نظافت خانواده، آشپزی کردن و موارد اینچنینی فعالیت هایی هستن که مادران میتوانند با فرزندانشان بنشینن، صحبت کنن و کلب مشارکت کنن تا از طریق پرداختن به این فعالیت ها حواس بچه ها پست بشه.
درسته.
فن دیگری که در ارتباط با مهارت حواس پرتی مادران میتونن به کار بگیرن، فن مشارکت دادن هست.
بله.
مشارکت داشتن باعث میشه افراد از طریق برقراری ارتباط با دیگران و دنیای اطراف پریشانی های خودشان را کاهش بدن و به این ترتیب احساس مرتبط بودن با دیگران داشته باشند، حس تنهایی از اونها دور بشه. نتیجه چنین احساساتی هیجانات مثبت و حس خوبیه که به افراد روی خواهد داد. در همین زمینه مادران میتوانند در ارتباط با کارهای مختلف و فعالیتهایی که قبلا بهش اشاره کردیم بچه ها را جلب مشارکت کنند و اونها ایده برای کارهای دست جمعی فرزندان با یکدیگر بهشان ارائه کنند و خود نظارت کنند تا فعالیت ها به صورت دست جمعی و با مشارکت بچه ها به انجام برسه. برای این منظور میشه مثلا به دختران آشپزی کردن چند نفره را یادآور شد و از اونها خواست دختران با هم دیگر بشینند و آشپزی کنند، یا پسران را میشود به اونها فعالیتی داد که و لوازم خانه را که نیاز به تعمیر داره اینها را به متناسب با اطلاعاتی که دارن تعمیر کنن، یا در جابجایی اسباب اساسی و تعمیر چیدمان منزل کمک کنن. مهارت دیگری که میتونن مادران از اون استفاده کنن در جهت حواس پرتی نشانه و علائم نگران کننده ی فرزندان، استفاده کردن از فن مقایسه.
بله.
مقایسه به افراد کمک میکنه تا نگاهی دیگر نسبت به وضع موجود کسب کنند. در استفاده از این تکنیک مادران میتونن از فرزندان بخوان که شرایط فعلی را که شرایط دشواریه با شرایط دشوار و سختی که قبلا فرزندان با اون روبرو شدن مقایسه کنن یا ارجاع بدن فرزندانشان را با شرایط دشواری که در سابقه زندگی اونها وجود داره و با مقایسه شرایط کرونایی امروز با شرایط دشواری که بچه ها قبلا با اون روبرو شدن و با مقاومت از پس اون بر آمدن و اون را پشت سر گذاشتن این به این امید برسن که این روزهای سخت هم روزهایی که سپری خواهد شد و اونها توانند با پیروزی از اون عبور کنند و به این ترتیب علائم و نشانه ها را در خودشان تخفیف بدن.
درست میفهمم.
مهارت دیگه که مادران میتوانند استفاده کنند به کارگیری فن هیجان. در این مهارت مادران میتوانند به بچه ها کمک بکنند تا با تجربه فعالیت ها همچنین افکار مختلف هیجانات گوناگونی را تجربه کنند. مقصود این استش که ما وقتی احساس افسردگی میکنیم قبلش حتما یک فکر بد و ناخوشایندی در سر ما حضور پیدا میکنه که نتیجه این فکر ناخوشایند افسردگیه. یا وقتی دچار هیجان ترس میشیم قبلش یک فکر ترسناکی در ذهن ما حضور پیدا میکنه که علائم ترس در ما ظاهر میشه. مادران میتوانند از این وضعیت استفاده کنند و به صورت معکوس با فراهم کردن هیجانات مثبت زمینه حضور افکار مثبت و افکار خوشایند را در فرزندانشان ایجاد کنند. بنابراین برگزاری تفریحات کوچک در منزل، جشن‌های کوچک خانوادگی در منزل، بازی‌ها، تفریحات و امثال هم هیجان‌های مثبتی در فرزندان شکل میده که میتواند به صورت معکوس باعث حضور افکار مثبت در فرزندان بشه و به این ترتیب اون فکر آزاردهنده‌ای که باعث بروز هیجان منفی در فرزندان میشه دور شه. همینطور مادران از فن دیگری که در این خصوص میتونن استفاده کنن فن دور ریختنه.
بله.
به این ترتیب که مادران میتونن به بچه هاشان آموزش بدن وقتی احساس پریشانی میکنن، احساس افسردگی و استراب میکنن میتونن این احساسات خودشان را روی قطعه کاغذ بنویسن و بعد این قطعات کاغذ را در درون کمد خودشان جا بدن. یا می توانند تک تک این افکار را تصویرسازی ذهنی کنند و اونها را از ذهن خود و از منزل خود دور بیاندازند. با آموزش چنین مهارتی به صورت ذهنی و یا نگارشی بچه ها یاد میگیرن و افکار خود، احساسات خود توجه کنن و آگاهانه آنها را از خودشان دور کنن که حاصل اون احساس آرامش بیشتر خواهد.
درست.
نکته دیگری که باز مادران میتوانن از اون استفاده کنن استفاده از مهارت فکر هستش یا اندیشیدن. در این مهارت مادران میتونن به بچه ها یادآوری کنن وقتی که ذهنشان خیلی آشفته شد، نگران شدن، دچار افسردگی شدن، برای دور کردن این افکار ناخوشایند کرونایی به درگیری ذهنی و روی یک موضوعی بپردازن. برای مثال میتونن عدد 100 را در نظر بگیرن و به طول پیاپی عدد 7 را از اون کم کنن تا با این اشتغال ذهنی و این تمرین فکری بچه ها از اون نگرانی که به ذهنشان هجوم آورده خلاصی یابن. همینطور میتوانن از فن احساسات بهره برداری کنن. احساسات شامل هر چیزیه که فرد را از لحاظ جسمی قدرتمند میکنه. برای این موضوع میتوانیم از بچه ها بخوایم که راه برن، میتوانن بدون، میتوانن دست و خیز کنن، حرکات کششی انجام بدن، دوش آب خنک بگیرن و به این ترتیب با تغییراتی که در جسم اونها اتفاق میفته احساسات خوشایندی را تجربه کنند و حس ناخوشایند را از جسم خودشان دور کنند. اینها مواردی بود که مادران در ارتباط با مهارت حواس پرتی می توانند به عنوان فنون مختلف ازش استفاده کنند تا نشانه و علائم اضطراب، افسردگی و پریشانی عاطفی را که به لحاظ شرایط کرونایی بچه‌ها را درگیر می‌کنه از اونها دور کنند. گفتیم این مهارت‌ها شامل فعالیت، مشارکت، مقایسه، هیجانات، دور ریختن، افکار و احساسات می‌شه.
درسته.
خب خانم رضایی اگر سوالی هستند در خدمت هم هستند.
خیلی کامل و جامع بود آقای دکتر. بعد اینکه الان چقدر حالا این آموزش ها به خود خانواده ها ارائه شده تا الان، آیا آموزش های مؤثری در این خصوص بوده یا خیر؟
خب طبیعتا انسان ها به صورت غریزی و ناآموخته و حتی یه مقدار به صورت تجارب جانشینی و الگوگیری که از سایر بزرگترها انسان ها کشف کردن، معمولا در مقابله با هیجانات ناگوار و شرایط سخت و دشوار انسان ها شیوه ها و سبک های مقابله گوناگونی را باش روبرو میشن و متناسب با ویژگی شخصیتی خودشان یکی از این سبک ها را به اجرا میگذارن. یک دست از این سبک ها سبک های ناسازگارانه است. یعنی وقتی با یک مشکلی روبرو میشیم شروع کنیم به داد و فریاد کردن، قهر کردن، زد و خورد کردن، ناله و نفرین کردن و به شیوه‌ای اینطوری واکنش نشان دادن، نه تنها مشکل را رفع نمی‌کنه بلکه ممکنه اون مشکل که رفع میشه هیچ از لحاظ روانی هم آسیب جدی پیدا کنه، دچار افسردگی بشه یا بیماری‌های شدید دیگر روانی در ما به وجود بیاد. سبک مقابله هیجانیه. در سبک مقابله هیجانی ما بر روی مشکل تمرکز نمی کنیم، بنابراین در طی پیدا کردن راه حلی برای اون مشکل بر نمیایم، بلکه در این روش با آه و ناله کردن و با داد و فریاد را انداختن یا گریه و التماس کردن و شیوه‌های مختلف سعی می‌کنیم صرفا یک برخورد هیجانی با مشکل داشته باشه. در حالی که در سبک مسئله مدار که سبک سالمیه و به ما کمک می‌کنه اگر با یک مشکلی روبرو شدیم درک درستی از اون مشکل داشته باشیم، فهم درستی از اون مشکل داشته باشیم، مشکل را متناسب با شرایط واقعی درک و تعریف بکنیم و بعد کوشش کنیم راه حل‌های مختلفی را برای مقابله با این مشکل و راه حل‌های گوناگونی برای حل کردن این مشکل را پیدا بکنیم و بهترین راه حل‌ها را به اجرا بگذاریم به امید که انشالله مشکل برای ما حل بشه. بنابراین فرزندان تحت تأثیر سبک و شیوه مقابله والدین خود به خصوص مادران خود قرار میگیرن. حالا اگر این سبک یک سبک ناسازگار یا هیجانی باشه، عملا مادران به بچه‌هاشون یاد میدن که اونها هم در مقابله با شرایط دشوار از سبک ناسازگار و یا سبک هیجانی استفاده کنن. برعکس اگر مادران در رویارویی با شرایط دشوار از سبک مسئله مدار استفاده کنن، به صورت الگویی عملا به فرزندانشان آموزش میدن که اونها هم در رویارویی با مشکل ابتدا باید به تعریف درستی از مشکل و مسئله بپردازن و بعد برای حل اون مشکل کسب راه حل کنن و راه حلی را به اجرا بگذارن تا اون مشکل را حل کنن. به همین دلیل عرض من این هستش که مادران هم به صورت مستقیم میتوانن در این شرایط فرزندانشان آموزش بدن، هم به صورت غیر مستقیم. در هر حال چه مستقیم چه غیر مستقیم لازمش اینه که مادران سطح آگاهی و دانش خود و همینطور فراتر از اون سطح مهارت و توانمندی های کاربردی خودشان را بالا ببرن و برای همین منظور لازمه به اطلاعات علمی خودشان بیفزایند. البته از طریق رسانه ها به خصوص صدا و سیما، همینطور مطبوعات و خبرگزاری‌ها و شیوه‌های دیگر کوشش میشه در این ایام افراد آگاهی بیشتری کسب کنند و دانش علمی خود و همینطور مهارت خودشان در مقابله با کرونا افزون کنند. اما متاسفانه این آموزش ها برای ارتقاء دانش و مهارت قطعا کم هست و خانواده ها کمتر به این مطالب توجه میکنند. حالا اینکه اگر وقت بگذارن و به عنوان یک ضرورت به این موضوع توجه کنن، کسب خبر کنن، دانش خودشان افزایش بدن، مهارت ها را کسب کنن و اینا را در محیط خانواده به کار ببرن، اولا هم خودشان از آرامش روانی بیشتری برخوردار خواهند شد و نهایتا فرزندان اونها هم از مشاوره و هم فکری والدینشان به خصوص مادران میتونن بهره مند بشن و سلامت روانیشان حفظ بشه و ارتقا پیدا کنه.
بله، خیلی خیلی لطف کردید آقای دکتر، ممنون از توضیحاتی که ارائه کردید وقتی که اختصاص دادید به ما. خیلی حالا توضیحات کامل و جامع بود.
حالا اگر در گفتگوی بنده یه مدار چون ماسک هم بر صورت من بود گویا نبود یا سوالات من خیلی روان نبود، خود شما اصلاح بفرمایید.
خیلی خیلی کامل و جامع